بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 224. و کل محبوب قاهرون علا جذب محبهی الی و محو آثارهی و جعلهی راجعن الیه بالکلیه کما قال تعالی و هو القاهر فوق عباده. کلمات کسانی از فلاسفه قدیم رو نقل می کردیم که قائل به حدوث عالم جسمانی بودند و رأی ما درباره این عالم رو تایید می کردند. از جمله این فلاسفه هراکلیوس بود که از ایشون دو تا مطلب نقل کردیم. مطلب اولش احتیاج به تکرار نداره. مطلب دومش این بود که خداوند اول چیزی که در این عالم جسم خلق کرد محبت و منازعه بود، یا به تعبیری دیگه محبت و غلبه بود. ما خواستیم این کلام دومیشون رو توضیح بدیم و در ضمن استفاده کنیم که ایشون هم معید ماست و عالم جسمانی رو حادث میدونه. گفتیم هم محبت دلالت میکند بر حدوث عالم، هم غلبه. دلالت محبت به این صورت بود که این موجود پایین محبت داره به موجود بالا و موجود بالا رو هدف و مشتاقون الیه خودش قرار میده و به سمت او حرکت میکنه. حرکت یعنی تغییر. پس این موجودات این عالم همه به سمت رفتن به بالا حرکت دارند و تغییر میکنند. تغییرشون علامت این است که حادثند و زائل. پس موجودات این عالم تماما حادثند و زائل، یعنی عالم جسم حادث است و زائل. پس کلمه محبت تونست کلام ایشون رو معید کلام ما قرار بده. غلبه هم همینطوره، یعنی کلمه غلبه هم که یا منازعه که در کلام ایشون آمده اونم همینطوره. اونم دلالت میکند بر اینکه این عالم جسم عالمی است متغیر و در نتیجه حادث. بیان کردیم که چگونه محبت دلالت میکند، چگونه غلبه دلالت میکند. گفتیم که اون موجود غالب وقتی میبینه این موجودی که مقهور اوست اشتیاق به او نشون میده، او رو به سمت خودش جذب میکنه. البته اشتیاق رو هم خود همین موجود کامل درست میکنه، یعنی خودش رو جلوه میده به اون موجود پایین. موجود پایین وقتی جلوه رو میبینه اشتیاق پیدا میکنه و حرکت میکنه، یا مقدمات حرکت رو فراهم میکنه. بعد اون موجود قاهر و غالب هم این موجود پایین رو به سمت خودش جذب میکنه. و وقتی جذب کرد، حرکتی از این پایینی به سمت بالایی انجام میگیره که این حرکت تغییر است و تغییرم نشانه حدوث. پس این موجود میشه حادث. وقتی که عالم هم از چنین موجوداتی تشکیل شده، پس کل عالم جسمانی میشه حادث. توجه کردید در وقتی که این موجود قاهر میخواد این موجود دانی رو به سمت خودش جذب کنه، حتما باید توجهی به این موجود دانی بکنه. و با توجهی که میکنه موجود دانی رو به سمت خودش بکشه. پس موجود عالی داره نظر میکنه به موجود دانی. فلاسفه گفتن که موجود عالی به دانی نظر نمیکنه. العالی لا ینظر الی السافل. این قانونیست که فلاسفه بهش معتقدند که موجود عالی نظر به سافل نمیکنه. الان در بیانی که ما کردیم معلوم شد که موجود عالی باید به سافل نظر کند و الا سافل نمیتونه بالا بره. چطور بین اون قاعده و این بیانی که کردیم جمع کنیم؟ اون قاعده میگه عالی به سافل نظر نمیکنه، این قاعده میگه تا اون عالی نظر نکنه سافل رو به سمت خودش جذب نمیکنه. و چون سافل باید به سمت عالی جذب بشه، پس باید عالی هم به سافل نظر کنه. این دوتا مطلب با هم سازگار نیست. جواب چیست؟ حالا من به طور کلی اون قاعده رو توضیح میدم، جواب روشن میشه. قاعده میگوید عالی لا ینظر الی السافل. خداوند به موجودات پایین نظر نمی کنه. موجودات پایین به موجودات پایین تر از خودشون نظر نمی کنن. حتی گفته میشه افلاک به موجودات پایین نظر نمی کنند. یعنی افلاک به موجودات عنصری نظر نمی کنند. منظور از افلاک جسم فلک نیست، چون جسم فلک قدرت نظر نداره. منظور نفس فلکه. نفس فلک هم ملکیست که از جانب خدا مدبر بر کارهای فلک شده. یعنی اون ملکی که داره این فلک رو اداره میکنه به پایین تر از خودش که موجودات عنصری هم توجه نداره. پس حالا ما در مورد ملک کار نداریم، بریم سر سمت خدا. خداوند به مادون خودش نظر نمیکنه. اگه خدا نظر به مادون نکنه که همه مادون هلاک میشن. چطور این قاعده میگه خداوند به مادون نظر نمیکنه؟ در حالی که خداوند به تمام موجودات باید نظر کنه. یک ذره خدا نظرش از موجودی برداره اون موجود از بین میره. لذا در آیت الکرسی میخونیم لا تأخذه سنتون. یعنی خدا یه لحظه چرت نمیزنه، چون یه لحظه چرت بزنه کل عالم محو میشه. چون نظر خدا در وقت چرت زدن قطع میشه. وقتی قطع شد عالم از بین میره. پس عالم تماما به نظر خدا احتیاج داره. یک لحظه نمیتونه بدون نظر خدا دوام پیدا کنه. بنابراین چطوری میگی خدا نظر به مادون نمی کنه؟ جواب اینه که خدا نظر استکمالی به مادون نداره، نظر ترحمی داره. یعنی خداوند، ما مثلا نظر به مافوق خودمون میکنیم به امید اینکه با این نظر کامل بشیم، اما خداوند به این امید به کسی نظر نمیکنه. مگه خدا احتیاج به کمال داره که بیاد به مادون نظر استکمالی کنه؟ یعنی نظر کنه به طلب کمال. اصلا ممکن نیست خداوند کمالی رو از کسی طلب کنه، بلکه به همه کمال داره میده. پس نظر استکمالی ندارد. علما هم که گفتن لا ینظر العالی الی السافل، منظورشون نظر استکمالی بوده. منتهی از بس این مطلب واضح بوده دیگه قید نیاوردن، نگفتن خدا نظر استکمالی نداره. ولی منظورشون همینه که خدا نظر استکمالی نداره. پس اگر خدا نظر استکمالی نداره، چگونه جهان رو موجود کرده؟ جواب اینه که خدا ذاتش نظر به خودش داره. یعنی ذاتش اقتضا می کند جود را. ذاتش مفیض است و فیض می دهد. لازم نیست نظر داشته باشه. مثلا خورشید. حالا مثال می زنیم. جلسات قبل گفتم خدا مثل نداره، ولی مثال یعنی آیت داره. مثال میزنیم، میگیم خورشید چرا نور میده؟ آیا به خاطر اینکه مورد تمجید از جانب ماها واقع بشه؟ احتیاج به تمجید ما داره؟ یا میخواد امروز به ما نور بده فردا یه عوضی از ما بگیره؟ آیا غرضش اینه، غرض استکمالی داره یا نه ذاتش اینه، ذات خورشید تو روش نور بده، حالا چه ما تمجیدش بکن چه نکن. خداوند هم این چنینه، ذاتش اینه که جود داره، ذاتش اینه که فیض داره، به خاطر ذاتش این کارو میکنه، نه به خاطر اینکه نظری به ما داشته باشه، یعنی نظر استکمالی. نظرم به ما داره چون جواده بالاخره به ما توجه میکنه و میدونه که اگر ما بخوایم موجود بشیم با توجه او موجود میشیم، و چون او جواده و فیاضه و میخواد ما رو موجود کنه توجه به ما میکنه و با این توجهش ما رو موجود میکنه، با این توجهش ما رو پرورش میده، با این توجهش ما رو ابقا میکنه و با این توجهش ما رو از این عالم ناقص به عالم کاملتر که عالم برزخی منتقل میکنه و از عالم کاملتر به کاملتر از کاملتر که قیامت منتقل میکنه. همه اینا با توجه داره انجام میشه، منتها هیچ کدوم از اینها به خاطر این نیست خدا به کمال برسه، چون ذاتش این است این کارو میکنه، نه چون میخواهد کامل شود. خب پس قانون گفته شد، با بیان قانون معلوم شد که تهافت و ناسازگاری در کار نیست. گفتیم خداوند جذب میکند موجودات پایین رو به سمت خودش، هر قاهری اون مقهور رو به سمت خودش جذب میکنه، به شرطی که مقهور شرایط جذب شدن رو فراهم کنه و با جذب کردن به اون نظر میکنه. گفتیم این نظر کردن منافات داره با اون قاعده که میگوید العالی لا ینزل علی السافل، بعد العالی لا ینزل علی السافل رو توضیح دادیم، معلوم شد که منافاتی نیست. العالی لا ینظر الی السافل اصل نظر رو نفی نمی کنه، نظر استکمالی نفی می کنه، خداوند اصل نظر رو به مادون داره و لذا اونها رو به سمت خودش جذب می کنه، نظر استکمالی به مادون نداره. پس روشن شد که خداوندی که قاهر است مادون خودش رو که تمام موجوداته به سمت خودش جذب می کنه و هر قاهری مقهور رو به سمت خودش جذب می کنه، بنابراین مقهور ناچار حرکت کنه چون داره جذب میشه. پس تمام ماها که در این جذب به سمت خداوند میشیم حرکت میکنیم و با این حرکت تغییر میکنیم و تغییر علامت حدوثه. پس ما همه حادثیم، یعنی عالم جسمانی حادثه. توجه شدید که کلمه قلبه هم که هراکلیوس به کار برده بود، او هم دلالت میکند بر تغییر عالم و بر حدوث عالم. پس هم کلمه محبت هم کلمه قلبه هر دو دلالت دارن بر این که عالم جسمانی حادثه، یعنی کلام هراکلیوس معید نظریه ماست. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 224 و کل محبوب قاهرون علا جذب محب بهی الک. کتاب ما محبتهی نوشته، محب باید باشه. هر محبوبی قاهر است، مسلط است، تواناست بر این که جذب کند محب خودش را به سمت خودش. همین اندازه که ما اظهار محبت بکنیم اون محبوب ما رو به سمت خودش جذب میکنه، به شرطی که ما اظهار محبت بکنیم، یعنی از طرف ما باید یک حرکتی اقدامی بشه تا او ما رو جذب کند. ما یه وجب باید جلو بریم تا او ده وجب ما رو جلو بکشه. پس هر محبوبی قاهر است بر جذب محبش و قادر است و قاهر است بر محو آثار اون محب. آثار محب عرض کردم آثار نقصه. ما آثاری که داریم اگرچه برای خودمون کماله، ولی نسبت به بالاتر این نقصه. اون بالاتر وقتی میخواد ما رو به سمت خودش جذب کنه، این آثار نقص رو از ما میگیره، آثار کمال به ما میده، بلا جذب انجام نمیشه. تا آثار نقص از ما گرفته نشه، ما در همون موطنی که بودیم باقی میمونیم، بالا نمیریم. باید آثار نقص از ما گرفته بشه که ما بریم به سمت بالا. پس محو میکند اون محبوب آثار این محب را که آثار نقصه، و جعلهی راجعن الیه بالکلیه، یعنی اون محبوب قرار میدهد این محب رو راجع به خودش، یعنی رجوع میده به خود این محبوب. بالکلیه، بالکلیه یعنی به مادتهی و صورتهی. اینطور نیست که ما صورت ما رو به سمت خودش جذب کنه ماده رو جذب نکنه، ولی اگه ماده رو جذب نکنه که ماده تو همون موتن میمونه دیگه، صورت ما از اون ماده جدا میشه. ما رو به طور کلی به سمت خودش جذب میکنه، یعنی یعنی نفسمون رو، مادهمون رو، صورت و همه رو به سمت خودش میکشه. حتی مادهم تکامل پیدا میکنه تو این عالم، مادهم تکامل میکنه، صورت هم تکامل پیدا میکنه، همه دارن حرکت جوهری میکنن، همه دارن حرکت تکامل میکنن، منتها صورت سیرش و حرکتش سریعتر از ماده است. ولذا صورت به تجرد میرسه، یعنی نفس ما مجرد میشه در حالی که ماده تا آخر هم مجرد نمیشه، به خاطر اینکه توانایی ماده در سیر و حرکتش کمتره. ولی اینطور نیست که اصلا حرکت نداشته باشه، کل جهان داره حرکت میکنه، چه ماده چه صورت. حتی هیولا وقتی یه صورت بهش میدیم کامل میشه با این صورت، یه نوع حرکت هیولاست که داره به سمت اون چه که قوه آن چیز رو دارد حرکت میکند تا اون چیز رو بالفعل واجد بشه. این هیولا قوه داره که مثلا فلان صورت رو بگیره، وقتی اون صورت رو گیره صورت برش بالفعل میشه، اون مابالقوه برای این هیولا میشه بالفعل و این خودش نوعی تکامل برای هیولاست. کما قال تعالی، خود خدا فرمود هو القاهر فوق عباده، منظور از عباد در اینجا مطلق خلقه، خدا قاهر بر تمام خلقه، از جمله همین بندگانی که انسانند، بر همه قاهر است. وقتی قاهر است یعنی همه رو جذب میکنه به سمت خودش، کل جهان به سمت خدا دارن میرند. اما عرض کردم به سمت خدا میرند یعنی میرند که تو اون وجود منبسط قرار بگیرن و حد و مرز و تعیونشون رو از دست بدن، نمیرن خدا بشن، میرن اون وجود بی حد بشن که اول هم همون وجود بی حد بودند. و هازا و هازا یعنی این کشیدن موجود پایینی که محبوب این کار رو انجام میده، محبوب محبو میکشه بالا، این چنین جذبی غیر از التفاتیست که ظاهر میشود از اون بالایی به پایینی، التفاتی از بالایی به پایینی انجام نمیشه. منظور از التفات، التفات تکاملیه، التفات استکمالی، یعنی بالایی نظر استکمالی به پایینی نمی کنه. هازا این جذب کردن بالایی پایینی را، این غیر از اون التفاتی است که از بالایی به سمت پایینی میخواد انجام بشه و قاعده میگه انجام نمیشه، قاعده میگه این چنین التفاتی نیست. این جذبی که ما میگیم غیر از اون التفاتی است که قاعده نفیش میکنه، این جذبی که ما اثباتش میکنیم غیر از اون التفاتی است که قاعده نفیش میکنه. پس این اثبات ما با اون نفی قاعده منافاتی نداره. چرا؟ چون اونی که قاعده نفی میکند نظر و التفات استکمالی است، اونی که ما ثابت میکنیم نظر و التفات ترحمی است. این محبوب به اون محب که مشتاق ترحم میکنه و به خاطر ترحم این مشتاق رو به سمت خودش میکشه. ما نگفتیم خدا نظر ترحمی بر خلق نداره، گفتیم نظر استکمالی به خلق نداره. پس این دوتا به هم منافاتی ندارن. هازا من غیر التفات یظهر منه الی السافل، یعنی یظهر از اون عالی یا از اون محبوب الی السافل. و تغییر، این تغییر عطف تفسیری و التفاته و خیلی عطف قشنگیه، یعنی میگه این التفاتی که منشأ تغییر میشه، اگر اون عالی به پایین التفات ترحمی داشته باشه خودش تغییر نمیکنه، محب رو یعنی این پایینی رو تغییر میده. اما اگر نظر استکمالی به پایین داشته باشه با این نظر خودش رو کامل میکنه، یعنی تغییر میده. پس نظری که نظر استکمالی باشد باعث تغییره. حالا صدرا میگه خود اون بالایی به پایینی نظری که منشأ که باعث تغییر بشه نداره، یعنی نظر استکمالی نداره. پس کلمه تغییری که عطف گرفته شده بر التفات نشون میده که مراد از التفات در اینجا التفات تکاملیه. چرا؟ چون اون التفات تکاملی است که منشأ تغییره. میفرماید که التفاتی که باعث تغییر بشه از عالی به سافل نیست، ولی این التفاتی که به معنای جذب سافل به سمت عالی است، این التفات التفات تغییر دهنده نیست. یعنی محبوب با این التفات تغییر نمی کنه، کمال پیدا نمی کنه، بلکه ترحم می کنه و اون محب رو تغییر می ده. لبراعتهی ان تغییر، چون اون محبوب به خصوص اگر خدا باشد بری از تغییره. براعت در کتاب ما با عین نوشته شده، درست نیست، باید با همزه نوشته بشه. لبراعتهی یعنی مبراست این محبوب از تغییر و انفعال، که منظور در اینجا از محبوب خداست. خدا بری از تغییره، تغییر در اون نیست. عقولم باشن عیبی نداره، عقولم بری از تغییرن، اونان تغییر نمی کنن، موجودات ثابتند. ازل عالی لا ینفع لمن السافل، عالی از سافل متأثر نمیشه. نظر میکنه به او ولی بدون اینکه متأثر بشه، بدون اینکه استفاده کنه. بل یحرکه و یجذبه، بلکه این عالی سافل رو حرکت میده به سمت خودش، به عبارت دیگر جذب میکند این سافل رو. یجذبه عطف تفسیر برای یحرکه، حرکت میکند، حرکت جذبی، به صورتی که این محب رو به سمت خودش جذب میکنه. و یمحی آثاره، محو میکند آثار این محب رو، آثار اون سافل رو محو میکنه، یعنی آثار نقص ازش میگیره، به جاش آثار کمال بهش میده. و یجعله سائرن ایاه من غیر تغییر و مباشرت، این محبوب قرار میدهد این محب را و این سافل را منتقلن الی، سائرن الی، ایاه یعنی منتقلن الی، او را منتقل به خودش میکنه، تبدیلش میکنه به خودش، بدون اینکه خودش تغییر کند و بدون اینکه مباشر این کار بشه. یعنی خودش حرکت نمی کنه، حرکت میده، خودش مباشر حرکت نیست، خودش مباشر تغییر نیست، بلکه تغییر دهنده است، خودش مبتلا به تغییر و متأثر از تغییر نیست، مباشرت با تغییر ندارد، بلکه ایجاد کننده تغییره، تغییر در اون قید ایجاد می کنه. فل عالم به جمیع ما فیه یرجع یوما الالله، عالم با تمام آنچه در اوست روزی رجوع می کند به خداوند. و یسیر و الهه یعنی انتقل الهه، کما انهو یعنی کما ان العالم یبدا من، همونطور که عالم از خدا شروع کرده به خدا هم رجوع می کنه. کما این که انا للهیم انا الهه راجعون هم هستیم، همه از خدا آمدیم و به سمت خدا می رویم. توضیح آمدن و رفتن رو هم چند بار گفتم، بازم اشاره می کنم. خداوند وجود منبسط رو افاضه کرد، با این وجود منبسط تعینات ما موجود شدند، پس ما از این وجود منبسط آمدیم که وجود منبسط از خدا آمد. وقتی این وجود ما از وجود منبسط آمدیم، دو مرتبه آخر سرم به همین وجود منبسط بر میگردیم و میشویم همون وجود منبسط. نه، نوشته شما درست نیست. محب هیچ وقت محبوب به سمت خودش جذب نمی کنه، محبوب محب رو جذب میکنه. شما برعکس نوشتید. بله، این درسته که سافل اون موجودیت قبلی رو که داشت، که موجودیت نقص بود، از دست میده، یه موجودیت کامل تری میگیره. نه زائل بشه، از بین بره، تبدیل میشه، تجدید میشه، یه وجود نوعی میگیره که این وجود نوع از وجود قبلی قوی تره. پس سافل اون وجود نقصی خودش از دست میده، نه اصل وجود از دست بده. ولی اون نوشته اول که محب محبوب به سمت خودش جذب میکنه، این درست نیست. محبوب محب به سمت خودش جذب میکنه. از کنه برعکس نمیشتید. من این مطلب رو توضیح دادم که ما بالاخره فانی میشیم در خداوند، و منظور من از فنای در خداوند است که فانی در همون وجود منبسطه. ما در وجود منبسط فانی میشیم، همونطور که یه قطره وقتی میفته تو دریا فانی میشه. فانی شدن نه به این معنی که از بین میره، فانی شدن به این معنی است که دیگه تعین قبلی رو نداره، دیگه قطره نیست، بهش دیگه قطره نمیگید، بهش میگید آب دریا. خب پس این چنین شد که ما در وجود منبسط فانی میشیم، یعنی تعین از دست میدیم، نه اینکه وجود از بین بره، وجود هست. این وقتی است که تعین ما رو خداوند پاک میکنه در روز قیامت. ایشون هم میگه یرجع یومن الالله، در یه روزی همه برمیگردیم به سمت خدا و همه فانی میشیم و دیگه تعینی برامون نیست. این مال زمان قیامته. ولی یه اصطلاحی است که حتما شنیدید، انسانهایی در همینجا میگن ما فانی شدیم در خدا، در حالی که الان زنده است داره راه میره، میگه فانی شدیم در خدا، هنوز قیامت هم برپا نشده. در قیامت همه موجودات فانی میشن فی الله، یعنی فانی میشن در اون وجه الله، فانی میشن در اون وجود منبسط، تعیونشون از دست میدن، میشن همون وجود منبسط. اون مال قیامته، مال وقتی است که سور اسرافیل دمیده بشه. ولی حالا خیلی ها هستن که ادعا میکنن ما فانی در خدا شدیم، در حالی که زندن، قیامت هم برپا نشده، دارن راه میرن، با ما هم دارن زندگی میکنن، ولی میگن ما فانی فلان. این یعنی چی؟ عرفایی که خیلی درجه عالی پیدا میکنن میگن ما به درجه فنا رسیدیم. فنا یعنی چی؟ فنا در اینجا یعنی به تعینی که داریم توجه نمی کنیم. در اون روزی که قیامت، تعین از ما گرفته میشه، اصلا محو میشه، نیست که ما توجه کنیم. ولی در دنیا تعین رو داریم، به تعین توجه نمی کنیم، به تعین موجودات توجه نمی کنیم، تعین غیر. بعدم میرسیم به جایی که به تعین خیش هم توجه نمی کنیم، یعنی ابتدا از اغیار فانی میشیم، در انتها از خودمون فانی میشیم. در ابتدا به اغیار توجه نمی کنیم. یعنی چه به اغیار توجه نمی کنیم؟ شما شاید اتفاق افتاده به آینه نگاه میکنید، در آینه حالا صورت خودتون رو یا هر چی دیگر رو میبینید، انقدر محو اون عکس موجود در آینه شدید که توجه به آینه ندارید. میشه آدم خیره بشه به اون عکس، به آینه توجه نکنه. یه نفر بعد از این که ما صورتمون رو چرخوندیم و دیگه به آینه نگاه نکردیم، از ما میپرسه آینه چه شکلی بود؟ میگیم نفهمیدیم. آینه کدر بود یا تمیز بود؟ میگیم متوجه نشدیم، ما اون عکس تو آینه رو داشتیم نگاه میکردیم. پیش میاد برای ما که اینجوری باشیم. ما تماما موظفیم که موجودات اینچنین نگاه کنیم. عکس همه موجودات تو هم، عکس خداوند تو همه موجودات هست، نه که همه موجودات آیتند، دارن نشون میدن خدا رو، مثل آینه میمونن خدا رو نشون میدن. الان من انسانم، تعینم انسانیه، ولی در واقع آینه هستم که دارم خدا رو نشون میدم. بقیه هم همینطور، همه آیت خداییم، همه آینن. ما باید به این آینه ها طوری توجه کنیم که اون عکس رو ببینیم، یعنی اصلا توجهی به خود این موجودات نداشته باشیم. این شدنیه گاهی از اوقات، چون شما انسان رو نگاه میکنید زود تو فکر این که خالقش کیه، این همه ظرافت هایی که در انسان گذاشته کی گذاشته. ذهن میره سراغ خداوند، دارید به این آدم نگاه میکنید، ولی ذهنتون در مورد خدا داره فکر میکنه. اینجا گفته میشه شما در توجهتون، به لحاظ التفات و توجهتون، فانی از این غیر شدید، به خداوند توجه شدید، فانی شده از این غیر. گاهی از اوقات هم میشه به خودتون توجه نمی کنید، خودتونم وقتی میبینید به عنوان یه آیت نگاه میکنید. اینجا باز گفته میشه که فانی شده از خیشتن. انسان ها ابتدا وقتی به کمال میرسن فانی میشن از اغیار، وقتی که جلوتر میرن حتی فانی میشن از خودشون. اون وقتی که میگن به مرحله فنا رسیده، این فنایی که عرفا میگن نه یعنی آدم میمیره، بلکه معنیش اینه که در توجهش فانی میشه از اغیار، اولا فانی میشه از خیشتن، ثانیا و تمام توجهش متمرکز میشه به سمت خدا. این چنین انسانی که جز خدا در جهان نمیبیند، به هر چی نگاه میکنه او رو مرآت خدا میبیند، او هست که به درجه فنا میرسه. ما مرآت خداییم، حتی مرآتیتمون هم مرآت خداست و داره خدا رو نشون میده. این آینه مرآت عکس هست، ولی مرآتیتش دیگه اون عکس رو نشون نمیده. ولی ما هم خودمون داریم عکس رو نشون میدیم، همون نشون دادنمون داره خدا رو نشون میده. هم خودمون نشون میده، هم نشون دادنمون. آینه نشون دادنش دیگه عکس ما رو نشون نمیده، خودش عکس ما رو نشون میده. ولی ما اینقدر مرآت قوی هستیم که هم خودمون داریم خدا رو نشون میدیم، هم نشون دادنمون. این نشون دادن آیت خداست. چه جور ما داریم خدا رو نشون میده؟ خود این هم آیت خداست. پس اصلا سر تا سر وجود موجودات مرآت خداست. حالا ما اگر بخوام یه موجودی رو درست نگاه کنیم، حتما باید به عنوان مرآت خدا نگاهش کنیم. ما همیشه انسان موجودات رو غلط نگاه میکنیم، چون فقط همین موجود رو میبینیم، نگاش عکس توش نمیبینیم. خب دیدن درستی نیست. دیدن درست اینه که این موجودی که میبینی در واقع خدا رو که عکس در اینه ببینی، حتی نشون دادن این رو هم مرآت خدا بگیری. اون وقتی که میشه گفت این موجود رو درست دیدی. این مرتبه فناست که عرض کردم در حینی که انسان موجوده فانی بشه. این توفیق نصیب هر کسی نمیشه، ولی در روز قیامت همه فانی میشند. یعنی اون حشر اول، در اون سوره اولی یا دومی که دمیده میشه، همه فانی میشن. اون فنا فنای قهریه. این فنایی که الان ما میگیم برای بعض عرفا پیدا میشه فنا اختیاریه. خودش از اول هی فکر یاد خدا میکنه، یاد خدا میکنه، دیگه به طوری که دیگه از اغیار فراموش میکنه، خودش رو هم فراموش میکنه. فقط توجهش به خداست. این میشه فنا اختیاری که باعث کمال انسانی، عالی ترین کماله برای انسان. عرض کردم اینم شدنیه. ما ابتدا یواش یواش اقدام میکنیم، هر چیزی رو که میبینیم بالاخره یه جوری ارتباطش میدیم به خدا. یواش یواش عادت میکنیم که هر شیعی رو که دیدیم ذهنمون خود به خود به سمت خدا منعطف بشه، به سمت خدا بره. آخر سر به جایی میرسیم که دیگه جز خدا نمیبینیم. عارف جز خدا نمیبینه، ولی خودش موجوده ها، اما در توجه جز خدا کسی رو نمیبینه. در اون فنای قهری تعینه از بین میرن، در این فنای اختیاری تعینه مورد توجه واقع نمیشن، نه از بین میرن. اینم خواستم عرض کنم، اینم یه نکته ایست که دونستنش بد نیست. و من القائلین به حدوث العالم اپیکورس. این اپیکوره، اپیکور رو معرب کردن شده اپیکورس. البته اون اصلش هم اپیکورسه، منتها بهش اپیکور میگن، بعد معربش شدن شده اپیکورس. یعنی پ رو به ب تبدیل کردن، کاف هم به قاف. اپیکور یه نظر خاصی داره که اون نظرش اگر تبیین بشه نشون میده که ایشون هم عالم جسمانی رو مثل ما حادث میدونه، پس نظرش میتونه معید رأی و نظر ما باشه. حالا بیان کلام ایشون رو توضیح میدیم. ایشون در جهان ماده موجودات اولی قائله، یعنی معتقده که در جهان ماده ابتدا چیزی خلق شد، بعد چیزهای دیگر از روی اون چیز خلق شدند. اون چیزهایی که در این عالم خلق شدند بهشون میگیم اوائل. اوائل یعنی اونی که تو این عالم اول خلق شد. هرقل رو ملاحظه کردید، انبازغلس رو ملاحظه کردید، اینا گفتن تو این عالم ما اول چیزی که خلق شد محبت است و غلبه، یا محبت است و منازعه. اپیکور یه جور دیگه حرف میزنه، میگه اول چیزی که خلق شد خلع بود و صورت. پس مبادی این عالم خلأ است و صورت، یعنی آنچه که این عالم ازش خلق میشه مبدأ قرار میگیره بر این عالم، میشه خلأ و صورت. دیگران نگفته بودن مبادی این عالم و اوائل این عالم، مبادی و اوائل یکیه، نگفته بودن مبادی و اوائل خلأ است و صورت. ایشون میگه که اوائل تو این عالم خلأ است و صورت. پس با قدمای فلاسفه در این مسئله مخالفت کرد. قدما چیز دیگه گفته بودن، ایشون داره چیز دیگه میشه. عبارت صدر رو ببینید، خالف الاوائل فل اوائل. مراد از اوائلی که پشت خالف آمده یعنی قدمای فلاسفه، مراد از اوائلی که بعد از فی آمده یعنی مبادی این عالم. با علما، با قدمای فلاسفه مخالفت کرده در بیان مبادی این عالم. اونها گفتن مبادی این عالم محبت و غلبه است، ایشون گفته مبادی این عالم خلأ است و صورت. پس با اوائل یعنی با قدمای فلاسفه مخالفت کرده در بیان اوائل این عالم. وقتی خواسته اوائل این عالم و مبادی این عالم رو بگه، چیزی گفته غیر از اونه که فلاسفه قدیم گفتند. پس عبارت خالف الاوائل فی الاوائل روشن شد. خالف قدماء اولیه رو، یا بگید فلاسفه اولیه رو مخالفت کرده در مبادی اولیه این عالم. اونا درباره مبادی عالم نظری دادن، ایشون نظر مخالف داده. بعد گفته مبادی دوتاست، یکی خلأ است یکی صورت. بعد که خواسته خلأ رو بیان کنه، گفته خلأ یعنی مکان خالی. پس سه تا اصطلاح به کار برده، یکی خلأ، یکی صورت، یکی هم مکان. در وقتی میخواد خلأ رو بیان کنه میگه مکان خالی. پس هم خلأ رو گفت، هم مکان رو گفت، هم صورت رو گفت. این سه تا رو ما باید توضیح بدیم. بعد کلمه مبادی هم به کار برده، این مبادی هم باید توضیح داده بشن که روشن بشه مرادیشون از مبادی چیه. ما دو جور مبادی داریم. مثال به جسم بزنم. جسم از چی تشکیل شده؟ از ماده و صورت. پس مبدع جسم یعنی تشکیل دهنده جسم صورت است و ماده. خب این جسم فاعل هم داره، اون فاعلش هم مبدعه، هم فاعل مبدأه، هم اون ماده و صورت که سازنده و تشکیل دهنده این جسمن، اونا هم مبدأند. پس دو جور مبدأ برای جسم هست، یکی ماده و صورت که تشکیل دهندند و اجزااند برای جسم، یکی هم فاعل که صادر کننده جسمه، یکی هم غایت که جسم داره به سمت اون غایت میره. فاعل و غایت رو میگن مبادی، ماده و صورت رو میگن مبادی. اما این دوتا مبادی بودنشون فرق میکنه. ماده و صورت رو میگن مبادی داخلی، چون داخل در این شیء هستند، داخل در جسم هستند، جزء هستند. اما فاعل و غایت رو میگن مبادی خارجی، چون فاعل تو جسم نیست، غایت هم تو جسم نیست. فاعل بیرون جسمه، جسمو عطا میکنه و اداره میکنه، غایت هم بیرون جسمه، جسمو به سمت خودش جذب میکنه. فاعل و غایت هر دو مبادی بیرونی هستند، مبادی خارجی هستند. اما ماده و صورت هر دو مبادی داخلی هستند، مبادی درونی هستند. به تعبیری دیگه ماده و صورت رو میگن مبادی مباشر، فاعل و غایت رو مبادی غیر مباشر. به تعبیر سوم ماده و صورت رو میگن علل قوام، علل قوام یعنی عللی که قوام جسم به اونهاست، اونا رو بگیری دیگه جسم نیستند. ماده و صورت رو بگیری دیگه جسم از می رفته، قوام جسم و ماده و صورت بهش میگن علل قوام. فاعل و غایت رو میگن علل وجود، اینا هستن که وجود میدند به جسم. فاعل به جسم وجود میده، غایت هم باعث میشه که فاعل بره به سمت ایجاد این جسم. مثلا فرض کنید غایت تخت اینه که انسان روش استراحت کنه، این استراحت میاد تو ذهن من، من تحریک میشم میرم تخت میسازم، پس من فاعل میشم برای اون استراحتی که غایته. پس غایت در وجود تخت داره دخالت میکنه، فاعل که خب مفید وجود تخته، یعنی نجار وجود تخت رو حفاظه میکنه. غایت باعث میشه که فاعل تحریک بشه به سمت ساختن تخت. پس هم فاعل در وجود تخت دخالت داره هم غایت. به این جهت به فاعل و غایت میگن مبادی وجود. پس چند تا اصطلاح به کار بردیم، مبادی میتونن مبادی قوام باشند، میتونن مبادی وجود باشند، مبادی میتونن مبادی مباشر باشند، میتونن مبادی خارج باشند یعنی غیر مباشر، مبادی میتونن مبادی داخلی باشند، میتونن مبادی خارجی باشند. چند تا اصطلاح به کار بردیم. به ماده و صورت میگن مبادی داخلی یک، مبادی مباشر دو، مبادی و علل قوام سه. به فاعل و صورت، به فاعل و غایت میگن مبادی غیر مباشر، مبادی خارجی، مبادی وجود و علل وجود. خب مراد این اپیکور از مبادی که گفته مبادی مباشره، مبادی وجود نیست، مرادش فاعل و غایت نیست، مرادش ماده و صورت. میگه مبادی عالم خلأ است و صورت. خب صورتش روشن، خلأ یعنی چی؟ ما گفتیم مبادی جسم، این عالم عالم جسم دیگه، جسم هم مبادیش ماده است و صورت، صورت هم خود اپیکور گفته، منتها ماده رو نگفته، به جای ماده خلأ گفته. ازش میپرسن خلأ یعنی چی؟ میگه یعنی مکان خالی، بازم نمیگه ماده. خب پس حالا باید ببینیم که مرادش از خلأ چیه. من نوشته شما رو خوندم ولی متوجه نشدم. که جواب بدم ایشون میفهمد که، یعنی صدر میفهمد مراد از خلأ در کلام اپیکور هیولاست. چرا؟ چرا به هیولا گفته خلأ؟ چرا به ماده، هیولا یعنی ماده، چرا به ماده گفته خلأ؟ مبادی عالم ما گفتیم ماده و صورته، ایشون گفت خلأ و صورته، پس مرادش از خلأ همون ماده است. چرا از ماده تعبیر به خلأ کرده؟ چون ماده خالی از همه صبره، قابلیت دارد صبر رو بپذیرد، ولی ابتداءً خودشو نگاه کنید میبینید خالی از صورته، بعد که به صورت رو میگیم جسم درست میشه. پس خود هیولا به ما این که هیولاست، نه وقتی جسم شد، همون وقتی که هیولاست خالی از همه صبره، چون خالی از همه صبره بهش گفته خلأ. خب چرا تعبیرش کرده به مکان؟ چرا تعبیر کرده خلأ را به مکان خالی؟ ماده که مکان نیست. صد را جواب میده. میگه ماده اندازه نداره، ولی وقتی صورت جسمیه بهش میدیم صاحب اندازه میشه. وقتی اندازه پیدا کرد یه مکانی رو اشغال میکنه. پس خلع یعنی ماده، ماده هم بعد از گرفتن صورت جسمیه اندازه پیدا میکنه و وقتی اندازه پیدا کرد مکان اشغال میکنه. پس خلع یعنی مکان، منظورش از مکان ماده است. مکان یعنی اونی که اندازه داره، اونی که مکان داره، یعنی هیولا که خالیست از تمام صور. پس اینطور شد، خلع معنا شد به مکان خالی. مکان یعنی هیولا، چون هیولا در مکان واقع می شود بعد از اینکه صورت جسمی گرفت بهش گفته مکان، چون از صور خالیست بهش گفته مکان خالی. پس خلع یعنی مکان خالی، مکان خالی هم یعنی هیولا. علت این که هیولا رو مکان گفتیم این است که مکان اشغال می کند بعد از اینکه صورت جسمی گرفت. علت این که خالی گفتیم به خاطر اینکه هیچ صورتی رو به لحاظ ذاتش واجد نیست، خالی از همه صور، بعدن صورت بهش میدن و صاحب صورت میشه. این مطالبی که من گفتم تموم شد و روشن شد که اپیکور مبادی عالم یعنی مبادی داخلی عالم رو عبارت میگیره از ماده و صورت و کار درستی میکنه، منتها کنایه میاره، تعبیرش رو عوض میکنه، نمیگه ماده و صورت، میگه خلع و صورت. و روشن شد که خلع به چه مناسبت از ماده تعبیر به خلع میکنه. ولی یه چیزهای مبهم باقی موند که اینا رو من با توضیح بدم. یکی این که گفتم صورت جسمیه، وقتی که هیولا صورت جسمی میگیره تازه اندازه پیدا میکنه. یکی هم گفتم هیولا از صورت خالیه. در بیاناتی هم که میکردم گفتم صورت رو بهش میدیم. این نشون میده که ما یه هیولایی داریم بی صورت، بعد صورت بهش عطا میشه، میشه صاحب صورت. این همه مبهمه، با توضیح داده بشه. من اول این قسمت اخیر رو توضیح میدم که هیولای بی صورت داریم که بعد صورت بهش بدیم. خداوند از اول هیولا رو با صورت میافرینه، هیچ وقت هیولای بی صورت ما نداریم. بعد که خداوند هیولای با صورت آفرید، یعنی جسم آفرید، ذهن ما میاد تحلیل میکنه، میگه این جسم مرکب است از ماده و صورت. این تحلیل ذهن منه که این دوتا رو از هم جدا میکنه. وقت میگه ماده قبول میکند صورت رو و قابل باید قبل از مقبول باشد، پس هیولا باید قبل از صورت باشه، وقت هیولا رو میاره قبل، صورت میبره بعد. میگه ما هیولا رو داشتیم، صورت رو به هیولا دادیم. این تعبیرها بعد از تحلیل ذهنه، و الا خداوند از اول هیولا و صورت رو با هم میافرینه، یعنی از اول جسم میافرینه، نه هیولا بیافرینه بعد صورت بیافرینه بعد این صورت رو به هیولا عطا کنه. اینطور نیست، از اول جسم آفریده میشه. ولی وقتی ذهن ما این جسم رو میبینه، تحلیل میکنه، هیولایی درست میکنه که قابل صورته، صورتی درست میکنه که مقبوله، بعد میگه که هر قابلی قبل از مقبوله، پس باید هیولام قبل از صورت باشه. وقتی قبلیت درست میکنه، اون وقت میگه هیولا رو داریم، صورت رو به هیولا عطا میکنیم. این تعبیرات، تعبیرات ماست که بعد از تحلیل ذهن انجام میگیره. و الا به خارج نگاه کنید، ذهن رو از خارج قطع کنید، این تعبیرات تعبیرات درستی نیست. هیولایی نداریم که صورت بهش عطا بشه در خارج. بله در ذهنمون وقتی تحلیل میکنیم هیولای مقدم صورت مؤخر درست میشه، وقت اون مؤخره رو به این مقدمه عطا میکنیم. این پس این نکته روشن باشه که این تعبیراتی که ما میکنیم به خاطر تحلیل ذهنه، نه به خاطر بیان واقعیت. ما بیان واقعیت نکردیم اگر بگیم هیولا قبل و صورت بعده، این خلاف واقعه. این تحلیل ذهن رو داریم بیان میکنیم. این مطلب اول. مطلب دوم این که هر جسمی رو شما ملاحظه کنید از سه چیز ترکیب شده، از سه چیز ترکیب شده ولی دارای چهار چیزه. یعنی ذاتش از سه چیز درست شده، سه جز داره، ولی یه عارض اشیایی هم برش عارض میشند که این جسم میشه دارای سه چهار چیز. مثلا رنگ، رنگ جز ذاتش نیست، عارضشه. اندازه، این که دست راست من باشه دست چپ من باشه، اینا عارضند، اینا رو داره جسم، اما اینا جز ذاتش نیستن. پس سه تا چیز داره که جز ذاتشند که حالا توضیح میدم اون سه چیزی هست. یه چهارومی هم داره که اون جز ذاتش نیست، ولی خالی از اونم نیست، بالاخره جسم خالی از اندازه نیست. جسم یا دست راست من یا دست چپ من، این عوارض همیشه همراهش هست. البته جسم لازم نیست همراه رنگ باشه، چون جسمای بیرنگ مثل هوا داریم، هوا جسم شفاف رنگ نداره، رنگ واجب نیست، ولی بعضی چیزا واجبند، مثل اندازه واجبه، هر جسمی اندازه داره، اشغال میکنه مکان رو، این واجبه. اینا عوارضشند، عوارضی که ازش جدا نمیشند. پس جسم دارای چهار چیزه، ولی سه چیزش جزءشند، یک چیز دیگه عارضه. اون سه جز رو میخوام توضیح بدم. یکی ماده است، یکی صورت جسمی است، یکی هم صورت نوعی است. ماده رو ازش تعبیر میکنیم به هیولات، تنهاش کنید نمیشه تصورش کنید، فقط به عنوان یه موجودی که قابل است، به عنوان یه موجودی که بالقوه صبر رو دارد و هر صورتی رو که بهش دادیم و قبول کرد گفته میشه که بالفعل این صورت رو دارد. بالقوه همه یه صبر رو دارد، اما بالفعل یک صورت از صبر رو دارد، یک صورت بهش دادن بالفعل واجده. به عبارت دیگر میتواند، این میتواند همون معنای بالقوه است، میتواند همه صبر رو داشته باشد ولی یک صورت رو دارد. این دارد یعنی بالفعل، میتواند داشته باشد یعنی بالقوه. اینطوری تعبیر میکنیم، گاهی میگیم هیولا بالقوه همه صبر را دارد یا بالفعل فلان صورت رو دارد، گاهی میگیم هیولا میتواند همه صبر رو داشته باشد ولی یک صورت رو دارد. این میتواند داشته باشد یعنی بالقوه، دارد یعنی بالفعل. همه جا همین معناها، معنای بالقوه همه جا میتوانده. خب یک جز که هیولا بود توضیح داده شد، به همین مقدار اکتفا میکنیم. جز بعدی صورت جسمی است. صورت جسمی یعنی ابعاد ثلاثه، طول، عرض، عمق. خود هیولا به تنهایی ملاحظه بشه اندازه نداره، فقط یه قوه و قابلیته. وقتی صورت جسمیه بهش داده میشه، هر چندم داده میشه رو توضیح دادم اولا، دیگه دوباره تکرارش نکنم. وقتی صورت جسمیه بهش داده میشه، چون صورت جسمیه دارای بعد سگانه است، یعنی طول و عرض و عمق داره، هیولا با گرفتن صورت جسمیه صاحب اندازه میشه. که منم تو کلماتم میگفتم بعد از اینکه صورت جسمیه رو گرفت صاحب اندازه میشه، وقتی صاحب اندازه شد مکان اشغال میکنه. پس صورت جسمی کارش اینه که به هیولا اندازه میده. همه اجسام در داشتن هیولا مشترکند، همه هم در داشتن صورت جسمی مشترکند، یعنی همه ابعاد ثلاثه رو دارند. حالا اندازه های ابعاد فرق میکنه، اون یه بحث دیگه است، شکلشون فرق میکنه یه بحثی است، ولی اندازه رو همشون دارند. پس همه دارای هیولا هستند، همه اجسام، همه دارای صورت جسمی هستند. ولی ما تفاوت جوهری بین اجسام میبینیم، نه تفاوت عارضی. بله رنگاشون فرق میکنه، شکلشون فرق میکنه، اینا عارضند، اما یه تفاوت جوهری هم میبینیم. میبینیم این شی اثر خاصی داره، اون یکی اثر دیگه داره، معلومه جوهرشون به هم فرق میکنه، ذاتشون به هم فرق میکنه. این تفاوت ذاتی از کجا آمده؟ از طریق جزء سوم آمده. جزء سوم صورت نوعی است. صورت نوعی صورتی است که نوع می سازه. مثلا این صورت به این جسم داده میشه، این جسم میشه جسم انسان، اون صورت به اون جسم دیگه داده میشه، اون جسم میشه جسم فرس، اون صورت سوم به این جسم داده میشه، این جسم میشه درخت یا میشه کتاب یا میشه چی. اینا همه صورت‌های نوعی هستند که نوع انسان‌ها یک صورت دارند، نوع فرس‌ها یک صورت دارند. این صورت صورت نوعی است که صورت مربوطه به نوع، نه مربوطه به شخص. شخص ممکنه صورتش با صورت شخص دیگه فرق کنه، اما خب این با عوارض فرق میکنه. یکی مثلا سفید، یکی سیاهه، یکی فرض کنید صورتش گرده، یکی صورتش کشیده است. این تفاوت ها هست، اینا تفاوت های عارضیه، تفاوت جوهری بین صورت های انسان نیست. همشون دارای صورت نوعی انسان هست، صورت واحد دارن، یعنی صورتی دارن که از یه سنخه. هر نوعی با صورت نوعی ساخته میشه، وقت جسم ها از طریق صورت نوعی با هم جدا میشن، از هم جدا میشن. با هیولا جدا نشدن، همه هیولاشون مثل همه. با صورت جسمی جدا نشدن، صورت جسمی که قابلیت ابعاده برای همه هست، اگرچه کوچیک و بزرگ داره ولی اصل قابلیت ابعاد برای همه هست. فقط با صورت نوعی جدا شدند، جدایی جوهری، جدایی ذاتی، جدایی عارضی که عرض کردم با عوارض جدا میشن، جدایی ذاتی با صورت نوعی جدا میشن. پس هر جسمی دارای سه چیز است: یک هیولا، دو صورت جسمیه، سه صورت نوعیه. که هیولا و صورت جسمی مشترک بین تمام اجسامه، ولی صورت نوعی جداست و باعث اختلافه. خب الانم روشن شد که هیولا با صورت جسمی صاحب مکان شد. بعد اپیکور میگه صورت هم به خلاء اضافه کن، مبادی عالم هم خلاء هم صورته. مرادش از این صورت چه صورتیه؟ صورت نوعی است، چون صورت جسمیه که اندازه درست کرد و محتاج کرد هیولا رو به مکان، که اینو تو خلاء گفتیم، گفتیم خلاء مکان خالیه. وقتی گفتیم مکان خالیه، پس هیولا رو با صورتش دیدیم و مکان براش درست کردیم و گفتیم مکانی است که خالی از صور، یعنی خالی از صور نوعی است. بعد گفتیم یکی از مبادی عالم هم صورت، مراد از این صورت دیگه صورت جسمی نیست، چون صورت جسمی رو تو اون خلا بردیم، منظور صورت نوعی است. خب حالا عبارتای اپیکور روشن شد. اپیکور میگه که مبادی عالم جسم، یعنی مبادی داخلی، نه فاعل غایت، منظورش مبادی داخلی. مبادی داخلی جسم دو تاست، یکی خلاء یعنی هیولا، یکم صورت یعنی صورت نوعیه. همه چی دیگه روشن شد. عالم رو خداوند با دو چیز آفرید، یکی با هیولا، یکی با صورت نوعیه. هیولایی که بهش اندازه داد، هیولا رو بهش اندازه داد و صورت نوعیه داد، جسم درست شد. تمام اجسام عالم از این سه چیز درست شدن. پس مبادی داخلی عالم ما هیولاست و صورت. تا اینجا روشن شد که ما از کجا آمدیم. ما از هیولا و صورت آمدیم. منظور از آمدیم، از شدم آمدی داخلی ها، ولا خارج مورزه کنید، ما میگیم از خدا آمدیم، فاعل او بود. بعدم اون عللی که در بین ما و خدا فاصله شدن، اونا فاعلای وسطی بودن که با اذن الله فاعلیت میکردن، اونا فاعلن. ولی ما الان به مبادی خارجی که علل وجودند، یعنی فاعل غایت، کاری نداریم. از اول بیان کردیم که ما منظورون از مبادی، مبادی داخلیه، یعنی به ماده و صورت کار داریم. ما از کجا آمدیم یعنی داخلمون چیه، نه از کجا آمدیم، از کجا صادر شدیم. اون که قبلا گفته بودیم از خدا صادر شدیم، ولی میخوام بگیم داخلمون چیه، یعنی اونی که ما از اون تشکیل شدیم چیه، نه از اون صادر شدیم، ما از اون تشکیل شدیم. اونی که ما ازش تشکیل شدیم هیولا و صورته. اپیکور هم داره همینو توضیح میده. خب حالا بعد چی میشه؟ تا اینجا روشن شد که ماده اصلی ما، اون اجزای اصلی ما که ما رو ساختن چی بوده و ما از کجا درست شدیم. این روشن شد. حالا چیزی که میخوام ببینیم کجا میریم. از ماده و صورت آمدیم، کجا میریم؟ صورت ما کامل میشه، ماده رو رها میکنه. پس دو مرتبه ما صورتمون و مادهمون از هم جدا میشه و ما منحل میشیم. صورتمون میره به عالم مثلا نفوس، مادهمون تو همین عالم میمونه. بقیه اشیام همینطورن، صورتشون تجدید میشه، مادهشون آماده میشه برای گرفتن صورت جدید. پس دو مرتبه انحلال رخ میده، صورت میره، صورت جدید میاد. ماده که قبلا با صورت قدیم انس داشت، فعلا با صورت جدید انس میگیره. پس وقتی منحل میشیم دوباره برمیگردیم به همین دو جز. از این دو جز آمدیم، وقتی هم منحل میشیم به سمت این دو جز میریم. پس مبدأمون با منتهامون شد یکی. مبدأمون شد ماده و صورت، منتهامون هم شد ماده و صورت. از کدام ما به فاعل غایت فعلا کار نداریم، ولی قبلا میگفتیم مبدأ ما خداست، منتهای ما هم خداست. اون در فرضی بود که علت خارجی رو نگاه میکردیم. حالا میخوام علت داخلی نگاه کنیم. قطع نظر کردیم از علت خارجی، میخوام فقط ماده و صورت رو ببینیم. میگیم از ماده و صورت آمدیم، جسم ما از ماده و صورت تشکیل شد. بعد دوباره وقتی منحل میشیم ماده و صورت ما از هم جدا میشه. این جسم منحل میشه، ماده و صورت از هم جدا میشه. پس منتهای ما ماده و صورت، در حالی که مبتدای ما هم ماده و صورت بود. رفت برگشتیم به همون جا که از اونجا آمده بودیم. یادتون باشه در فاعل هم همینو گفتیم، گفتیم از خدا صادر میشیم، به خدا رجوع میکنیم. یعنی در وقتی که مبدأ خارجی رو نگاه میکردیم باز میگفتیم از یه جای آمدیم به همون جا بر میگردیم. حالا هم که داریم مبدأ داخلی نگاه میکنیم باز هم همینو میگیم، میگیم از یه جا آمدیم به همون جا بر میگردیم. پس چه ماده، چه ما مبدأ داخلی رو ملاحظه کنیم، چه مبدأ خارجی نگاه کنیم، میگیم از جایی آمدیم و به همون جا هم برمیگردیم. مبدأ ما و منتهای ما یکیست. این کلام اپیکور بود با توضیحاتی که صدرا میده که من توضیحاتش هم بیان کردم. حالا عبارتی رو میخونیم. و من القائلین به حدوث العالم اپیکورس خالف الاوائل فی الاوائل، مخالفت کرده با قدمای فلسفه در اوائل، یعنی در مبادی عالم جسم، در باره مبادی عالم جسم با قدمای فلسفه مخالفت کرده. زیرا قدمای فلسفه گفته بودن مبادی عبارت است از محبت و منازعه. ایشون این چنین میگه، قال المبادی اثنان، الخلع و صورت. مبادی دوتا هست، یکی خلع یکی صورت. خب صورت روشنه، البته معلوم نیست منظورش صورت جسمی است یا صورت نوعی است. بعدا بیان میکنیم که منظور صورت نوعی است. در ابتدا خب صورت گفته هیچ قید جسمی و نوعی نیورده، ولی بعدا بیان میکنیم که مراد صورت نوعی است. اما خلا یعنی چی؟ حالا صورت یه مقدار روشنه، خلا یعنی چی؟ میگه اما الخلا فمکان فارقون، یه مکان خالیه. و اما صورت فهو فوق المکان و الخلا، صورت فوق مکان خلعه. صورت رو هم به عنوانی که فوقه داره معرفی میکنه، چون صورت توجه دارید با بیانی که من کردم، صورت فوق ماده نیست، متحد با ماده است. صورت عقلیه که صورت حسیه رو صادر میکنه اون فوقه. اینجا داره میگه صورت فوق مکانه، فوق خلعه، یعنی فوق ماده است. و منظورش از اون فوقیت صورت عقلیه است، اون فوقه. و الا صورت حسیه با ماده همراه فوقیت نداره. درسته صورت حسیه رو داره میگه، ولی صورت عقلیه رو که منشأ صورت حسیه است او رو به عنوان فوق معرفی میکنه. و اما صورت فهو فوق المکان والخلا، یعنی همین صورت حسیه به اعتبار حقیقتش که اون صورت عقلی هست، این صورت حسی هم میشه فوق، به اعتبار حقیقتش میشه فوق، به اعتبار خودش میشه همراه، میشه همراه با ماده، به اعتبار حقیقتش میشه فوق. الان صورت رو به اعتبار حقیقتش روشون فوق اعلام کرده. و من هما، بله هم فوق مکان گرفته هم فوق خلا گرفته. مکان و خلا رو که با هم حساب کنید همون هیولاست. پس در واقع داره میگه صورت فوق هیولاست، یعنی فوق ماده است. فوق ماده بودنش هم به اعتبار اینی که صورت عقلی رو داره لحاظ میکنه. و من هما، بعد از این که مبادی عالم رو که این دوتا هستن، عالم جسم رو، مبادی عالم جسم رو معرفی کرد، میگه و من هما ابدعت الموجودات، از طریق همین ماده و صورت هست که موجودات، منظورش موجودات جسمانیه، موجودات جسمانی ابدا شدن. موجودات جسمانی به توسط همین دوتا به وجود آمدند، یعنی داخلشون و جزشون و تشکیل دهندشون این دوتا است. خب حالا این جسم که از این دوتا پدید آمد، وقتی منحل میشه به کجا منتهی میشه؟ میگه منتهی میشه به خود همین دوتا. همونطور که از این دوتا به وجود آمد، به این دوتا منتهی میشه، به این دوتا منحل میشه. میگه هر چیزی که از دو چیز متکون شود، به همون دو چیز هم باز میگردد. کلما کون منهما فانه ینحل الیهما. این کلما رو کتاب ما سرهم نوشته، خوب نیست، باید جدا نوشته. کلما سور قضیه شرطیه متصل است، اینجا جای سور نیست، اینجا قضیه ما شرطی متصلی نیست، قضیه حملیه داریم میگیم، جای این چیز نیست. کلما باید جدا نوشته. هر چیزی که کون منهما، یعنی هر جسمی که متکون شود، حادث شود، من هما از ماده و صورت، فانه، یعنی فانه این جسم، ینحل الیهما، منحل به این دوتا میشه. چون از این دوتا درست شد، به این دوتا منحل میشه. پس اینطور عبارت معنی میشه، کل ما یعنی کل جسم، که کون من هما، هر جسمی که از این دوتا، یعنی از هیولا و صورت، از ماده و صورت ساخته شده، فانه این جسم، ینحل الیهما، منحل به این دوتا هم میشه، یعنی منحل میشه به ماده و صورت. منحل شدنش هم بیان کرده، یعنی صورت به سمت کمال میره، از ماده خودش جدا میکنه، جدا هم ماده هم به سمت کمال میره. البته این ینحل الیهما رو صدرا توضیح میده، وقتی من به توضیح صدرا رسیدم بیان بیشتری میکنم که خود مطلب روشن‌تر بشه، ولی همین اندازه که گفتم مطلب روشن کرد، ولی باز بیشتر بیانش میکنم انشالله. فمن همال مبدع و الیهما المعاد. پس از این خلع و صورت، یعنی از ماده و صورت، مبدع جسم شروع می شود و الیهما، به همین ماده و صورت هم معاد و رجوع جسم است. هم جسم رجوع می کند به این دوتا، هم شروع می شود از این دوتا. پس ابتدای جسم این دوتاست، انتهای جسم هم این دوتاست. این کلام اپیکور بود. ربما یقولون یا یقول، هر دو جور تو ملل و نهل یقول آمده، تو کتاب ما یقولون آمده. این عبارت ها رو صدر از کتاب ملل و نهل شهرستانی رو نقل میکنه، چون اوست که نظریات فلسفه رو همه رو داره بیان میکنه. و رو بنا یقول، گاهی اپیکور اونطوری میگه که گفتیم، گاهی میگه الکل یفسد، همه فاسد میشن. یه دفعه میگه منحل میشود این جسم به ماده و صورت، یه دفعه میگه نه همشون فاسد میشن، ماده فاسد میشه، صورت فاسد میشه، در نتیجه جسم هم که از این دوتا تشکیل میشه فاسد میشه. میگه الکل یفسد، همه فاسد میشن. همه فاسد میشن یعنی ماده و صورت و مرکب منها که جسم است. تا اینجا کلام اپیکور بود که توجه شدید خیلی رمز بود، البته با توضیحاتی که داده شد رمزش روشن شد. حالا خود صدر هم توضیح میده که رمز روشن کنه. اقولو که انهو اراده بالمبادی، چون رمز روشن نیست، یه معماست، خود گوینده میدونه چی اراده کرده، الان صدر رو نمیدونه اپیکور چی اراده کرده. بلیزا میگه که انهو، به نظر میرسه طبق قواعدی که ما در دست داریم، به نظر میرسه که اپیکور اینطور اراده کرده که مرادش از مبادی، مبادی مباشر است، یعنی مبادی داخلی، نبابادی خارجی و علل وجود، و مرادش از خلا هیولاست، مرادش هم از صورت، صورت نوعی است. هر سه رو صدر رو بیان میکنه، هم مبادی رو، هم خلا رو، هم صورت رو. اقولو که انهو اراد بالمبادی مبادی قریبه رو. مبادی قریبه همون هستن که مباشرن، من اسمشو گفتم مباشر، مبادی مباشر، یا ایشون میگه مبادی قریبه، که دیگه اون مبادی وقتی میان فاصله با جسم پیدا نمی کنن، قریبه به جسمن، خیلی نزدیکن، به صورتی که با آمدنشون جسم درست میشه. مبادی بعیده خب ممکنه اشیایی درست کنن تا نوبت به جسم برسه، ولی این ماده و صورت که آمدن جسم درست میشه، که مبادی قریبن یعنی نزدیک به جسمن، به طوری که دیگه بین اونها و جسم فاصله ای نمیشه. یا این که به عبارتی دیگر بگو مبادی قوام رو اراده کردند. مبادی قوام از کردم همون مبادی داخلی هند، همون علل قوام هم بهشون میگن، لا مبادی الوجود، نه مبادی وجود و علل خارجی رو که مبادی وجود و علل وجودن، یعنی فاعل و غایت. فاعل و غایت اراده نکرده، ماده و صورت اراده کرده. پس مرادش از مبادی، مبادی خارجی یعنی علل وجود، یعنی فاعل و غایت نبوده، بلکه مرادش مبادی داخلی یعنی ماده و صورت. وحیه یعنی مبادی داخلی، یا به تعبیر ایشون مبادی قبا، مبادی قریب. این مبادی منحصرن در ماده و صورت، زیرا فاعل و غایت خارجتان عن وجود المعلول، اینا از وجود معلول خارجن و مبادی خارجی به حساب میان، اونا داخل در وجود معلول نیستن، برخلاف ماده و صورت که داخل در ذات جسمند. خب تا اینجا مبادی رو صدر توضیح داد، معلوم شد مراد از مبادی علل خارجی یعنی فاعل و غایت نیست، بلکه مراد علل داخلی یعنی ماده و صورت. حالا میخواد خلع رو توضیح بده که چیست، بعدم توضیح میده که صورت چیست. میگه و اراد من الخلع الهیول الاولا، مرادش از خلع هیولای اولاست. هیولای اولا رو توضیح میدم، هیولا یعنی ماده، هیولای اولا یعنی ماده اولا. ما هیولای ثانیه داریم، ماده ثانیه هم داریم. این جسم من هیولاست، ماده است، منتها ماده ثانیه است. وقتی هیولا صورتی میگیرد آماده است برای پذیرش چیزهای دیگر، چون آمادگی برای پذیرش داره بهش میگن هیولا، چون صورت گرفته دیگه اون هیولای اولا نیست، هیولای ثانیه است. هیولای اولا وقتی است که صورت رو لحاظ نکنید. از کردم صورت همیشه همراه هیولا هست، اگه لحاظش نکنید، اونی که تو لحاظ شما آمده که هیولای بی صورته، اون میشه هیولای اولا. وقتی صورت بهش میدید، صورت جسمیه میدید، صورت نوعیه میدید، میشه ماده، میشه ماده ثانیه یا هیولای ثانیه. این جسم من هیولای ثانیه است. حالا ممکنه عنصر میشه هیولای ثانیه، بعد این عنصر ترکیب میشه، بدن من درست میشه، این میشه هیولای ثالثه، ولی بهش هیولای ثالثه نمیگیم، به همشون میگیم هیولای ثانیه. هیولای ثانیه یعنی مالای سبع اول، اون که اول نیست بهش ثانی میگیم، حالا چه دومی باشه چه هزارمی باشه، چه بار اول صورت بگیره بهش میگیم هیولای ثانیه، چه صورتهای بعدی بگیره باز میگیم هیولای ثانیه، همه رو میگیم هیولای ثانیه. پس یه هیولای اولا داریم که ماده ایست که بدون صورت داره فرض میشه، یه هیولای ثانیه داریم ماده ایست که با صورت. این اجسامی که الان شما در جهان میبینید همه هیولای ثانیه دارند، هیولای اولا ندارند. صدرا میگه مرادش، مراد اپیکور از هیولا هیولای اولاست، یعنی اون هیولایی که شما تنها فرضش کردید که هیچ صورت درش نیست، بلکه هیولای ثانیه که صورت داره، هیولای ثانیه صورت داره، خالی نیست، دیگه ازش نمیشه تعبیر به خلا کرد. ایشون از هیولای اولا که هیچ صورتی نداره تعبیر به خلا کرده. و اراد من الخلا الهیول الاولا، چرا او رو خالی گرفته؟ چون هیولا عدمیست، عدمیست یعنی فاقد صورته، ذات هیولا را از میکنم، نه هیولا که در خارج است، هیولا که در خارج صورت داره، ذات هیولا که در ذهن من تصویر میشه صورت نداره، من بی صورت تصورش میکنم. پس هیولا عدمیست، یعنی ندارد، یعنی صورت ندارد، به تعبیر دیگه خالیست، خالیست از صورت. وقتی خالی از صورت باشه، خالی از وجود هم هست. تا صورت بهش ندیم وجود نمیگیره. باید صورت بگیره تا فعلیت پیدا کنه، بعد که فعلیت پیدا شد وجود داره. پس وقتی هیولا رو ملاحظه کنید خالی از صورت، ملاحظه کردید خالی از وجود نیست. لکونها عدمیت. چرا از هیولا اولا تعبیر به خلا کرد؟ چون عدمیست، همونطور که خلا عدمیست، اینم عدمیست. خالیتون عن الوجود، خالی از وجود است، یعنی خالی از صورته. وقتی خالی از صورت شد، خالی از وجوده. لذاتها، یعنی ذاتشو نگاه کنی خالی از صورته. بله، وقتی بیه فیض فاعل نگاه کنی میبینی به این هیولا صورت داده، خالی از صورت نیست. لذاتها خالی از صورته، یعنی بدون توجه به عطا بی صورته. اما اگر به عطا توجه کنی میبینی که صورت رو دارد. پس لذاتها خالی از صورت. خب چرا تعبیر به مکان کرد؟ گفت خلا. چرا گفت خلا رو تفسیر کرد به مکان خالی؟ پس هیولا میشه مکان خالی. چرا از هیولا تعبیر به مکان کرد؟ میفهمد هیولا داره اندازه است و هر چیزی که اندازه داشته باشه مکان داره، پس هیولا مکان داره. بنابراین میشه به خاطر مکان داشتن بهش بگیم، به خودش بگیم مکان. مکان است برای صورت. و لها امتداد مکانی، برای هیولا امتداد مکانی است، یعنی امتدادی دارد که اون امتداد احتیاج به مکان دارد، مکانی رو باید اشغال کنه. اون امتداد از کجا آمده؟ امتداد از طریق اون صورت جسمی آمده، چنانچه توضیح داده شد. چرا امتداد مکانی دارد؟ چون امتداد جسمانی دارد، به اعتبار امتداد هر جسمانی. چون امتداد جسمانی دارد، یعنی صورت جسمیه دارد، لذا امتداد مکانی هم داره. چون صورت جسمانی داره، اندازه داره، پس مکان میخواد. به این مناسبت از هیولا تعبیر به مکان کرده. تا اینجا دو تا از این اصطلاحاتی که اپیکور به کار برد معلوم شد، یکی مبادی، یکی هم خلا. حالا مونده صورت. میگه و اراده به صوره، اراده به صوره ات طبیعت المنوعت للاجرام. نخونید به صورت طبیعت، جداش کنید. اراده به صوره ات طبیعت المنوعت، طبیعت مفعول اراده است. اراده کرده به صورت اون طبیعتی را که منوع اجرام است. اینو من توضیح دادم، صورت نوعی مرادشه. منتها این عبارت صدرا خودش توضیح میخواد. تعبیر به طبیعت کرده. صدرا تعبیر به طبیعت کرده، گفته که مراد طبیعت منوع است. من باید طبیعت رو توضیح بدم. بعد منوع بودنم بیان کنم. منوع بودن خیلی توضیح نمیخواد، توضیحش روشنه. منوع این نوساز، اون صورت نوعی عرض کردم، نوع میسازه. جسم حالت جنسی داره، جسم حالت جنسی داره و همه جنس ها، همه جسم ها رو شامل میشه. با صورت نوعی شما براش اون جسمو به صورت نوع در میارید. با صورت نوعی، اشتباه گفتم جسمیه، با صورت نوعی شما به صورت نوع درش میارید و این صورت نوعی میشه منوع. منوع یعنی نوساز. اما طبیعت یعنی چی؟ طبیعت در اجسام بسیط عبارت از همون صورت نوعی است. مثلا آب میشه جز از اجسام بسیط. صورت ماییه میشه طبیعتش. ما اجسام مرکبه هستیم، بدن ما مرکبه، طبیعت ما صورت نوعیه ما نیست، صورت نوعیه ما نفس ماست. طبیعت یکی از ابزار و کارگزاران نفس ماست. نفس ما ابزاری داره، قوایی داره، مثلا قوه محرکه یکی از ابزاره، قوه مدرکه یکی از ابزاره، طبیعت یعنی صورت نوعیه هم یکی از ابزاره. پس طبیعت به معنای در اجسام بسیطه همون صورت نوعی است، در اجسام مرکبه مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، طبیعت خود صورت نوعی نیست، بلکه یکی از ابزار و مراتب صورت نوعی است. علای حالن ما حالا در اینجا تعبیر به طبیعت داریم میکنیم و منظورمون از طبیعت همون صورته. منوع هم که گفتیم یعنی صورت نوعیه، صورتی که نوع سازه. منتها گاهی میگیم نوعیه، گاهی میگیم منوع، هر دوش یکیه. بل اراده به صوره ات طبیعت المنوع للاجرام، اراده کرده به صورت طبیعتی رو که منوع اجرامه، یعنی صورت طبیعی که منبع اجرام. وحیه، خب بعد میگیم صورت فوق هیولا نیست. اپیکور تعبیر کرد به این که صورت فوقه، فوق خلعه، یعنی فوق هیولاست، در حالی که صورت همراه با هیولاست و متحد با هیولاست. چطور فوق گرفته؟ ایشون میفهمه، یعنی صدرا میفهمه، صورت نوعی به اعتبار اون وجود عقلیش فوق هیولاست، چون اون وجود عقلی هم این صورت رو حفاظه کرده، هم هیولا رو حفاظه کرده، همین دوتا رو با هم جفت کرده. پس اون صورت عقلیه که حالا در قول مشا گفته میشه عقل فعال، اون صورت نوعیه که عقل فعاله، اون داره صورت حسیه رو، اشتباه گفتم نوعیه، صورت عقلیه، صورت عقلیه که همون عقل فعاله داره صورت حسیه رو افاظه میکنه، ماده رو افاظه میکنه، این دیتا رو هم هم جفت میکنه. پس اون صورت عقلیه چون علت هست برای ماده، همونطور که علت هست برای صورت حسیه، او فوق ماده است، چون علت هست فوقه. وحیه یعنی این صورت نوعیه، یا این تعبیر دیگه بگید طبیعت منوعه. هیه به حسب وجود العقلی فوق الهیولا، فوق الهیولا و الابعاد، هم بالاتر از هیولاست هم بالاتر از ابعاد، یعنی صورت جسمی است. این صورت نوعیه به اعتبار عقلیتش هم بر هیولا مقدم است، هم بر صورت جسمی مقدم است، زیرا که مفیز هیولاست و مفیز صورت جسمی است. چطور فوقیت دارد؟ فوقیتن بالعلیت و شرف. فوق هیولاست، نه یعنی فوقیت مکانی، بلکه فوقیت علی و فوقیت شرافتی. هم فوق است از باب این که علت و هر علتی فوق معلوله، هم فوق است از باب این که اشرفه، هر علتی اشرف از معلوله. پس هر چیزی که علت باشد هم فوقیت بالعلیت دارد، هم فوقیت به شرف دارد. و هیولا این چنین و صورت نوعی این چنین است به اعتبار وجود عقلیش، نه به اعتبار خودش، به اعتبار وجود عقلیش هم علیت دارد هم شرافت دارد. خب تموم شد. تا اینجا سه تا اصطلاحی رو که اپیکور به کار برده بود ما توضیح داریم، هم مبادی رو بیان کردیم که چیست، هم خلع رو گفتیم، هم صورت رو. مبادی گفتیم مبادی داخلی هست، خلع رو هم گفتیم هیولاست، هیولای اولاست، صورت رو هم گفتیم صورت نوعی است. حالا میخوام بگیم که اجسام از این دوتا درست شدند و به این دوتا منحل میشن، چون تتمه کلام اپیکور این مطلب رو داشت که اجسام از این دوتا درست شدند و به این دوتا منحل میشن، یعنی از ماده و صورت ساخته میشن و بعدم که منحل میشن به ماده و صورت برمیگردن. حالا عبارت توجه رو این دیگه توضیح نمیخواد، من اینا رو گفتم. فقط یک نکته رو بگم، این که ما میگیم این که ما میگیم جسم از این دوتا تشکیل میشه، به عبارت دیگه میتونیم بیان کنیم، بگیم این دوتا مبدع جسمند، این دوتا مبدع جسمند که گفتیم تا الان همینیم گفتیم، گفتیم هیولا و صورت مبدع جسمند، این جسم سازند. اون تا حالا مراد از مبدع چیه؟ قبلا گفتیم مبدع داخلی نه خارجی، مبدع مباشر و قریب نه غیر مباشر، مبدع قوام نه مبدع وجود. این تعبیر رو به کار بردیم. حالا میخوام یه تعبیر چهارمی به کار ببریم. مبدعی که عبارت از فاعل یا غایته بهش میگیم ما بهل وجود، ما بهل وجود. این تعبیر چهارمه. این اصطلاحات حتما تو ذهنتون داشته باشید، در کتب فلسفی به این اصطلاحات زیاد برخورد میکنید. اما مبدعی که داخلی باشه، یعنی ما دو صورت بهش میگیم ما منحل وجود، یعنی وجود جسم تشکیل شده، منحل منحل یعنی تشکیل شده از این شی، یعنی از وجود، از هیولا و صورت. ما بهل وجود یعنی آنچه که به سبب آن چیز وجود جسم درست شد. آنچه که به سبب آن چیز وجود جسم درست شد فاعل بود. آنچه که وجود جسم از او تشکیل شد هیولا و صورت بود. هیولا و صورت ما منحل وجوده، یعنی آنچه که وجود جسم از او تشکیل شده. ما منحل یعنی آنچه که از او وجود جسم تشکیل شده. پس ما منحل وجود میشه هیولا و صورت. ما بهل وجود یعنی آنچه که به سبب او وجود جسم درست شد، یعنی فاعل. ما بهل وجود یعنی فاعل و غایت، ما منحل وجود یعنی ماده و صورت. تعبیر چهارمه. ما چهار تعبیر از ماده و صورت داشتیم: یک، علت غریبه یا مباشره، دو، علت قوام، سه، علت داخلی، حالا چهارمی ما منحل وجود. از فاعل و غایت هم چهار تا تعبیر داشتیم: یکی علت غیر مباشر، یکی علت خارجی یا مبدع خارجی، یکی علت وجود، سومی هم ما بهل وجود، چهارمی ما بهل وجود. حالا دو مرتبه ایشون بیان میکنه که هیولا و صورت مبدع اند، اما مبدع به معنای ما منحل وجود، نه مبدع به معنای ما بهل وجود. بعدم میگه اینا مبدع و منتهام هستند، هم جسم از اینها درست میشه، هم بعد از انحلال به اینها منتهی میشه. این هم مطلبی است که چند بار گفتم. کل من هما، هر یک از خلا و صورت یا ماده و صورت مبدع است، اما مبدع به معنای ما منحل شی، نه به معنای ما بهش شی. من گفتم وجودشو میکشه، فرق نمی کنه. ما منحل شی هم میتونید بگید، ما بهل وجود هم میتونید بگید. ما منحل شی یعنی شی منظور جسمه. ما منحل شی یعنی آنچه که جسم از او تشکیل شده. ما بهش شی، باز شی در اینجا جسمه، یعنی آنچه که به سبب او جسم ساخته شده، که باز یعنی فاعل، یا یعنی فاعل و غایت. خب پس هر یک از این دو مبدأند، کل من هما مبدأند، یعنی هر یک از هیولا و صورت مبدأند، اما مبدأ به معنای ما منحل شی، یعنی ما منحل جسم، نه به معنای ما بهل شی، یعنی ما بهل جسم، که ما بهل جسم میشه فاعل و غایت، ما منحل جسم میشه بعد ماده و صورت. بعد حالا هر دو، یعنی هم ماده هم صورت، شدن مبدأ، مبدأ به معنای مامنهو. اما فرق این دو مبدأ چیست؟ تا حالا فرق این دو مبدأ رو نگفت. فقط بیان کرد که این دو تا هر دو مبدأ جسمند. چگونه مبدأی هستن بیانشون کرد. مبدأ داخلی هستند. اما بیان نکرد که فرق این دو مبدأ چیست. الان فرق دو مبدأ رو بیان میکنه که این فرق رو توجه کنید. بله. فرق این است که یکی از این دو مبدع مبدعی است که شی یعنی جسم با داشتن او بالقوه است. هیولا اینطوره، جسم با داشتن هیولا بالقوه است. دومی مبدعی است که جسم با داشتن او بالفعل است. صورت اینطوره، اگر شما هیولا رو بیارید، جسم بالقوه است، یعنی هنوز جسم درست نشده، میتونه درست بشه. وقتی شما صورت رو آوردید، جسم بالفعل درست میشه. البته اشدم تو تحلیل ذهنی داریم این کارو میکنیم، ولی در خارج خود جسم میآفرینه. در تحلیل ذهنی اول هیولا رو میذاریم، بعد صورت رو بهش میدیم. وقتی هیولا آمد، میگیم جسم بالقوه موجود شد، یعنی میتواند موجود شود، هنوز موجود نشده. وقتی صورت رو افاضه کردیم، جسم بالفعل موجود شده. پس یک جزء از این دو مبدا یا یک جزء از این دو جزء بالقوه این شیئند، یعنی بالقوه جسمند، جزء دیگر بالفعل جسم است. فرق این دو تا جزء اینه، یکی جزئی است که شی را بالقوه ایجاد کرده، دومی جزئی است که شی را بالفعل ایجاد میکنه. من را از شی جسمه عبارت توجه کنید، لکن از صوره مبدع و فعلیت شی، شی یعنی جسم، صورت مبدع فعلیت جسم است که با آمدن جسم بالفعل میشه، جسم موجود بالفعل میشه. شی حادث، شی حادث این جسم و کمال جسم است، فعلیت جسم است و کمال جسم. اما والماده مبدع و قوتهی و قصورهی، ماده مبدع قوت جسم و قصور جسم است. یعنی مبدعی است که با آمدن این مبدع جسم بالقوه است و جسم هنوز قاصره، هنوز کامل نشده. پس صورت جزئی است یا مبدعی است که کامل کننده این شی حادث یعنی جسم است و بالفعل کننده این جسم است. اما ماده جزئی است که با آمدنش جسم هنوز قاصر است و جسم هنوز بالقوه است. مطالب بعدی رو من از خارج گفتم، منتها چون میشین که وقت شده دیگه ادامهش ندیم بهتره. این مطلب اخیر که فرق بین ماده و صورت مطلب مهمی بود، از کردم تو ذهنتون داشته باشید. در بسیار از کتب فلسفی گفته میشه این مطلب که فرق بین ماده و صورت به لحاظ این که سازنده جسمن چیست، یکی جزء بالقوه است، یکی جزء بالفعله. حالا اینا بماند، بعد وقتی این جسم منحل می شود باز به این دوتا منحل می شود، به یکی که قاصر است و به یکی دیگر که کمال است، منتهی می شود به ماده‌ای که قاصر است و به صورتی که کمال است. از دوتا جزء که یکی قاصر بود یکی کامل بود آمد، به دو تا جزء هم که باز یکی قاصر یکی کامله برمیگرده. این که برگشتش به دو جزء قاصر و کامله انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه. حتما اون قسمت اول هم که گفتم جلسه بعد با تکرار بشه. حال بقیهشو عرض میکنم وسط مطلب این، ولی چون وقت شده بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.